رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده کل نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان وارد ازبکستان شد. وزیر خارجه آمریکا در مورد آزمایش موشکی به کره شمالی هشدار داد. وزیر اقتصاد ژاپن در پی متهم شدن به مستی استعفا می‌کند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. شنوندگان عزیز سلام، روز بخیر. مانیا منصور هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و دو برنامه گزارش و گفتگوی ویژه با شما خواهم بود. ژنرال دیوید پتروس، فرمانده کل نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق، روز سه‌شنبه وارد ازبکستان شد. به گفته سفارت آمریکا، ژنرال پتروس درباره اوضاع افغانستان با اسلام کریموف، رئیس جمهوری و سایر مسئولان ازبکستان گفتگو می‌کند. ژنرال پتروس در حالی به ازبکستان رفته است که دولت قرقیزستان اخیراً با تمدید مجوز استفاده از پایگاه مناس از سوی ارتش آمریکا مخالفت کرد. ارتش آمریکا از این پایگاه برای امور پشتیبانی و تدارکات نیروهایش در افغانستان استفاده می‌کرد. در پیان آمریکا در صدد یافتن مسیر دیگری در آسیای میانه برای این منظور است و ازبکستان به دلیل داشتن خطوط وسیع ارتباطی راه آهن با افغانستان مناسب ترین مسیر به شمار می رود. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در مورد انجام آزمایش موشکی به کره شمالی هشدار داد. به امروز سه‌شنبه در توکیو پایتخت ژاپن گفت آزمایش موشکی کره شمالی کمکی به بهبود روابط پیونگیانگ با واشنگتن نخواهد کرد. بیانیه‌های اخیر کره شمالی حاکی است که این رژیم پنهانکار کمونیستی ممکن است در صدد یک آزمایش موشکی باشد. کره شمالی هنوز به پیشنهاد اخیر خانم کلینتون مبنی بر آمادگی آمریکا برای امضای پیمان صلح و عادی‌سازی روابط با کره شمالی در صورت دست برداشتن پیونگیانگ از برنامه تسلیحات هسته‌ای پاسخی نداده است. وزیر اقتصاد ژاپن اعلام کرده به خاطر مشکلات جسمانی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. شویچی ناکاگاوا این مطلب را در حالی اعلام کرده است که نمایندگان مخالف دولت در پارلمان بر سر ادعاهایی دایر بر مس بودن او در جریان کنفرانس خبری خواهان استعفای وی شدند. ناکاگاوا مس بودن در نشست اخیر گروه 7 در روم برای بررسی بحران اقتصادی جهانی را تکذیب کرده و گفته است سخنان نامرتب و در همه وی ناشی از دارویی بوده که برای سرماخوردگی مصرف کرده بود. وی میگوید پس از تصویب لایحه بودجه در هفته های آینده از سمت خود کناره گیری می کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قرار است امروز شنبه لایحه 787 میلیارد دلاری برای احیای اقتصاد آمریکا را امضا کند. این لایحه اقتصادی که بزرگترین در نوع خود در تاریخ آمریکاست، با هدف حفظ یا ایجاد 3.5 میلیون شغل از طریق سرمایه گذاری دولت در بزرگترین اقتصاد جهان ارائه شده است. در کامبوج 30 سال پس از سقوط رژیم خمرهای سرخ، محاکمه فردی که متهم است شکنجهگر اصلی این رژیم بوده از امروز سه‌شنبه آغاز شد. محاکمه کاین گوک ویو، معروف به دوش، که در پنومپن برگزار می شود، اولین جلسه محاکمه مسئولان خمرهای سرخ در دادگاهی است که با همیاری سازمان ملل در کامبوج برپا شده است. دادگاه انقلاب اسلامی دسفول، ابوالفضل عابدینی نصر، مسئول روابط عمومی مجموعه فعالان حقوق بشر را احضار کرده است. وی بعد امروز سه‌شنبه خود را برای ادامه بررسی پرونده اعتصابات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر افتپه به این دادگاه معرفی کند. اتهام خبرنگار و فعال حقوق بشر تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی گزارش شده است. به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همراه ابوالفضل عابدینی 5 تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز به دادگاه انقلاب دسفول احضار شدند. مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، روز دوشنبه برای دیدار با همتای روس خود آناتولی سردوکوف و دیگر مقام‌های عالی رتبه روسیه وارد مسکو شد. قرار است وزیر دفاع ایران در زمینه گسترش مناسبات دو جانبه و پیگیری توافق‌های دفاعی میان تهران و مسکو با مقام‌های نظامی روسیه گفتگو کند. وزیر دفاع ایران همچنین از برخی مراکز نظامی روسیه بازدید می‌کند. و در پایان آنکه فرمانده نیروی دریایی بریتانیا برخورد دو زیردریایی هسته‌ای بریتانیایی و فرانسوی در اقیانوس اطلس را تایید کرد. خب حالا نوبت میرسد به برنامه گزارش ویژه که اختصاص دارد به موفقیت فیلم ایرانی درباره الی در فستیوال برلین.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
The Silver Bear for the Best Director goes to Asghar Farhadi for Darbare Ali.
سلام میکنم به همه. هیچی آماده نکرده بودم که بگم، هر چیزی به دلم اومد الان میگم. خدا رو سپاس میگم که اگر اون یاری نمیکرد الان اینجا نبودم. از مردم سرزمینم یاد میکنم که کمتر تصویر دقیقی شما ازشون داریم. از همه بچه های گروه هم که عاشقانه کمکم کردن تشکر میکنم و از مدیر فستیوال، هیئت داوران و فستیوال درباره خوب برلین که باعث شد فیلم در توسط غیر فارسی زبان ها دیده بشه و ارتباط برقرار کنم تشکر میکنم. Thank you.
و به این ترتیب اصغر فرهادی روز شنبه این هفته به عنوان بهترین کارگردان 59مین جشنواره جهانی فیلم در برلین جایزه خرس نقره‌ای را دریافت کرد. فیلمی که از این هنرمند 36 ساله سینمای ایران به جشنواره برلینه راه یافت درباره الی نام دارد. این چهارمین فیلم سینمایی اصغر فرهادی است و در آن گلشیفته فراهانی، مریلا زارعی، رعنا آزادیفر، ترانه علی دوستی، شهاب حسینی، پیمان معادی و احمد مهرانفر بازی کردند. داستان فیلم درباره علی بر محور سفر 3 زوج جوان دور می‌زند که همراه با 3 فرزندشان به شمال ایران آمدند. همراه این مسافران یک ایرانی دیگر هم دیده می‌شود که احمد نام دارد. احمد ساکن آلمان است و به این جمع پیوسته تا با دختری به نام الی پس از آشنایی ازدواج کند. غرق شدن یکی از بچه‌ها در دریا و نجات او و در پی آن ناپدید شدن الی فضای داستان فیلم را که سرشار از شوخی و خنده است به هم می‌ریزد. بحث‌های ساده و پیش پا افتاده میان مسافران در پی ناپدید شدن الی ناگهان تبدیل به بحث‌های جدی می‌شود. صحنه ای از فیلم درباره الی که پیش از اعطای جایزه خرس نقره‌ای به اصغر فرهادی کارگردان آن پخش شد نمونه ای از این بحث ها را به دست می داد.
سر به خوب رو بل کرده اومده، خدا اصلا دیدم میشه از خودم خجالت کشتم. اون شب واسه نامزدش کلزه.
زود باشین احمد، فکر می‌کنم نمی‌رسیم نامزد داره. اصلا دروغ گفته که مجرده. حقیقتو میگیم.
دروغ خدا آمین.
سر پسر کلا بزنیم بهش دروغ بگیم که آبروی علی نره.
او یارو مرد رفت، آبرو می‌خواد چی؟
من نمی‌ذارم.
تموم شد.
احمد نذارین.
پیمایه دقیقه.
در طول 10 روز فعالیت 59مین جشنواره جهانی فیلم در برلین، داستان فیلم درباره الی و به ویژه ابهامی که ناپدید شدن الی در دریا بر ذهن تماشاگران نشاند، بحث محوری رسانه‌های گروهی آلمان را هم به دنبال داشت. همین بحث به نشست رسانه‌ای کارگردان و تنی چند از بازیگران فیلم درباره الی هم راه یافت و یکی از خبرنگاران بین المللی از اصغر فرهادی درباره شخصیت احمد، آن شهروند ایرانی ساکن آلمان که برای ازدواج با الی به جمع دوستانش در شمال ایران پیوسته پرسید.
قصه اصلا بر اساس همینه. اون فکر میکرد که احمد 10 روز به ایران اومده و یه ددلاینی داشت برای اینکه اونو ببینه و تصمیمش هم بر این بود که با نامزدش رابطهش رو قطع کنه. اون نیومده بود که به طور واضح و علنی با کسی آشنا بشه برای ازدواج. به اصرار شخصیت سپیده اومده بود که با شخصیت احمد آشنا بشه. قضاوت‌هایی که بعد دیگران می‌کنند قضاوت‌هایی که عادلانه نیست، منصفانه نیست. چرا دیگران راجع به الی اینجوری فکر میکنن؟ حتی یه جا شخصیت سپیده میپرسه که الان چی فکر میکنن درباره الی؟ این سوال فیلمه. اگرچه الی زنده نیست و از بین رفته، ولی مهمه که بعدها در طول زمان اطرافیان و خانواده اون به چه نگاهی به یاد اون میفتن، به عنوان یک زن بد خیانتکار یا به عنوان یک آدم معصوم. این سوال فیلمه. و سوال بزرگتر اینه که اخلاق یعنی چی؟ آیا راست گفتن یعنی اخلاق؟ آیا صداقت یعنی دروغ نگفتن؟ گاهی دروغ گفتن یعنی صداقت. این حرفی که فیلم داره میزنه. مرزهای اخلاق در دنیای امروز به نظرم مرزهای خیلی مشخصی نیست. ما نمیتونیم بگیم اگر کسی همیشه راست بگه حتما آدم اخلاقیه. نه، توی یک شرایط پیچیده ممکنه شما مجبور باشین برای رعایت اخلاق دروغ بگین. صداقت معنیش فقط راست گفتن نیست، حقیقت یعنی مترادف با راست گفتن نیست. این موضوع پیچیده‌ایه که ما امروز باش درگیریم.
در نشست رسانه‌ای فیلم درباره الی که در یکی از سالن‌های جشنواره برلین برپا شد، گلشیفته فراهانی هم حضور داشت و از نقش خود در فیلم درباره الی اینطور یاد کرد:
خیلی خوشحالم که در برلین هستم، شهری که دیواری دیگه توش وجود نداره، جدایی وجود نداره توش. کاری که ما با آقای فرهادی کردیم بیشتر یه کار کارگاهی بود و در تمرین‌های زیادی که قبل از فیلم برداری داشتیم خیلی راجع به نقش‌ها صحبت می‌کردیم و خیلی کار کردیم قبل از فیلم برداری و ایشون شاید بگم به بهترین شکل هدایت می‌کردن کاری که ما بعد انجام می‌دادیم و بیشتر یک مکالمه بود بین ما و برای ساخته شدن یه مجسمه که به زیباترین شکل باشه. و من میتونم بگم که به من هیچ چیزی تحمیل نشد، فقط یک تجربه فوق‌العاده بود.
در همین نشست خبری در برلین، مریلا زارعی هم از نقش خود و همچنین کار گروهی در شکل‌گیری فیلم درباره الی سخن گفت.
فرق این کار با کارهای دیگه این بود که یک سری، یک عده بازیگر با پیشینه بسیار خوب در کنار یک کارگردان کاربلد و حرفه‌ای موفق جمع شدیم در کنار هم که زندگی کنیم و یک مقطعی از زندگی رو تصویر کنیم. حضور ما هر کدوم در فیلم حکم یک قطعه از پازلی رو داشت که در کنار هم قرار یک داستان رو تعریف کنن. من به نوبه خودم میتونم بگم که در ارتباط با شخصیت شهره هم احساس نزدیکی میکردم به واسطه راهنمایی آقای فرهادی و همراهی همه گروه و همونطوری که گلشیفته عزیز گفت، تمرین‌های زیادی که ما قبل از کار داشتیم و در حین کار، چیزی به عنوان تحمیل وجود نداشت و فکر میکنم اثرش در شکل کلی فیلم، در شکل بازی‌ها و جنس بازی‌ها مشهود باشه. من دوست دارم اینجا به عنوان یک نماینده از طرف تمام زنان بازیگر سینمای ایران به نوبه خودم از آقای فرهادی کارگردانم، تهیه کننده و تمام گروه دست اندرکار این فیلم تشکر کنم که تمام تلاششون رو کردن که این اتفاق بیفته که امیدوارم افتاده باشه.
فیلم سینمایی درباره الی پیش از آن که برای شرکت در بخش مسابقه 59 جشنواره جهانی فیلم در برلین برگزیده شود، به خاطر حضور گلشیفته فراهانی در این فیلم بحث‌های دامنه‌داری را در برخی از مطبوعات ایران دامن زد. همین بحث‌ها به نشست خبری فیلم درباره الی در برلین هم تسری یافت و اصغر فرهادی کارگردان فیلم درباره این بحث‌های حاشیه‌ای اینطور گفت:
توی ایران این فیلم هیچ موقع رسما در واقع گفته نشد که ممنوعه. متاسفانه بعضی از مطبوعات ایران به دلایل برای ما شاید روشنه و اینجا نمیتونم توضیح بدم، سعی کردن برای این فیلم شایعه سازی کنن و آرام آرام اینقدر این شایعه بزرگ شد، من احساس کردم داره رنگ واقعیت میگیره و خودم پیش از این که مشکلی برای فیلم پیش بیاد اعلام کردم که این فیلم مشکلی نداره. من فکر میکنم که از طرف بعضی از مطبوعات که شاید با من خوب نبودن این داستان شروع شد. من احساس میکنم که این فیلم مشکل نداره. من مطلق نمیگم، بعید میدونم که فیلم مشکل پیدا کنه. شاید در واقع بعضی از رسانه ها مشکل پیدا کردن این فیلم براشون در واقع لقمه چرب تری باشه تا نمایش این فیلم. فیلم خیلی حاشیه های زیادی پیدا کرده، برای من عجیب بود. یک مسئله کوچیک که هنوزم صورت مسئله ممکنه برای ما مشخص نیست، چرا اینقدر حاشیه هاش بزرگ شد. شما فکر کنید مسئله کشید به رئیس جمهور و ما در ایران میدونیم که مسئله به این بزرگی نبود. من از مطبوعات توی ایران و از یه جایی ازشون خواستم که واقع‌بین باشن و فیلم رو فدای حاشیه‌هاش نکنن. امیدوارم تا اینجا به نظرم که همه چی خوب پیش رفته.
علاوه بر اصغر فرهادی، گلشیفته فراهانی هم به بازتاب دیدگاه‌های خود درباره شایعه‌سازی‌ها پیرامون فیلم درباره الی پرداخت و سپس گفت مشکلی برای بازگشت به ایران ندارد.
و فکر می‌کنم منظور آقای فرهادی اینه که مطبوعات اینو به وجود نیاوردن، مطبوعات خیلی دامن زدن بهش و در واقع از یک جرقه‌ای که میتونست خیلی راحت خاموش بشه یک آتیش گنده ساختن که دیگه هیچ کس نتونست کنترلش بکنه واقعا. و در واقع نه مسئولین مشکلی داشتن با این مسئله، انقدر این مسئله توی مطبوعات بزرگ شد، مطرح شد، نباید نقش منفی مطبوعات رو در این جریان ندیده گرفت. بخشید درسته، ولی در رابطه با سوالتون راجع به من در حال حاضر هیچ مشکلی برای برگشتن به ایران ندارم و نداشتم. اینا همه تبلیغاتی بوده که به درد گرم کردن بازار و تمام اینها میخوره. یک خبری در یک صفحه غیبت گاسیپ یک روزنامه‌ای در اومد که خبر ازدواج و طلاق آدما رو میده که تنها خبری بود که از من منتشر شد، منتها این خبر به طور یک خبر موثق منتشر شد که این خیلی باستاب اصلا خوبی نداشت. ولی در حال حاضر من اینجا هستم، من خیلی خوشحالم که دوباره در کنار گروه هستم و هیچ مشکلی وجود نداره. ان شاء الله که همه چی حل میشه.
فیلم درباره الی که بحث‌های حاشیه‌ای فراوانی به دنبال داشته، قرار است در تابستان سال آینده در سینماهای ایران هم به نمایش درآید.
سر خوب رو بل کرده اومده، خدا اصلا دیدمش از خودم خجالت کشیدم. اون شب واسه نامزدش کل زد.
زود باشین احمد، فکر می‌کنم نمی‌رسیم نامزد داره، اصلا دروغ گفته که مجرده. حقیقت رو میگیم؟
رو خدا آمین.
سر پسر کلا بزنیم بهش دروغ بگیم که آبروی الی نره؟
او یارو مرد رفت، آبرو میخواد چی؟
من نمیذارم.
تموم شد
احمد، نذار اینا.
پیمان یه دقیقه.
شهرام نیریان، رادیو فردا.
شنونده برنامه گزارش ویژه ما بودید.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
خب بعد از گزارش ویژه که به فیلم تحسین شده درباره الی ساخته اصغر فرهادی می پرداخت، نوبت می رسد به گفتگوی ویژه امروز. در این برنامه میرعلی حسینی در پاریس با خانم عاطفه گرگین، شاعر و همسر خسرو گل سرخی، گفتگویی کرده است که با هم می شنویم.
همزمان با سالمرگ خسرو گل سرخی و نیز به مناسبت انتشار کتاب شعر تازه‌ای از همسر وی عاطفه گرگین به نام آب فکر می‌کرد، در پاریس به دیدارش رفتیم.
پاره‌ای از تنم و اندکی موج چشمانم در خیابان‌های تهران قلت می‌زد. رقص مرثیه‌ها، منقار مرغ شب، اندیشه سیاه و روسپی‌های زیبا در جامعه بی‌سر، سکوت آبران، وزش دودی باد، زمان بدون من و من بدون زمان.
عاطفه گرگین در 23 سالگی نخستین کتاب جنگ سحر را در اوایل سالهای 50 خورشیدی منتشر کرد. وی پیش از آن حرفه روزنامه نگاری را با روزنامه اطلاعات آغاز کرد و سال 1358 تا 1359 خورشیدی سردبیری کتاب مجموعه مقالات فصلی در گل سرخ را که 6 جلد آن در ایران منتشر شد به عهده داشت و پس از مهاجرت به فرانسه 7 شماره دیگر از فصلی در گل سرخ را در اروپا منتشر کرد. وی گذشته از جنگ سحر، فصلی در گل سرخ، کتاب نمونه، کتاب پویا و 10 مقاله در نشریه‌های گوناگون، مجموع شعری درباره دانشیان و گل سرخی و کتاب‌های شعر باد را باید کشت، معاشرت آبها منتشر کرده است و قرار است در سال آینده خورشیدی مجموع شعر دیگری از وی منتشر شود.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آن شب انگشتانم تخت جمشید را رنگ میزد و نگاهم منارهای اصفهان را می جنبان. من به رود سر رفتم، در کنارهای چمخاله تن به آب دریا زدم تا از کپر نشینان آبادان سر در آوردم. دیدم فصل ها سوختند در بدن های بیوز و روز به نهایت تاریکی خود رسیده است. به زلف سوخته فصل ها شانه زدم، دودها را پراکندم، کاغذها را ورق زدم و بیهودگی را بر فرش خانه گستراندم. در یک هماهنگی تنها با تن، آنگاه گم شدم در تن تو. تو در من فراموش شدی و کودکان من در میان حیرت نوت‌ها در مکتب جنگل زاده شدند، در زمان بدون من و من بدون زمان.
خانم عاطفه گرگین، شما گذشته از اینکه خودتون نویسنده و شاعر هستید، باری از تاریخ ایران رو هم با خودتون سالهاست حمل میکنید، به خاطر اینکه شما همسر خسرو گل‌صافی هم هستید، شاعر ایرانی که امروز هم آثارش در ایران چاپ میشه. شما نگاهتون به شعرهای گل سرخی چگونه است؟
من فکر میکنم که خسرو گل‌صافی بیش از اون که یک انسان سیاسی میبود، انسان شاعر و نویسنده بود. شاعری که با مرام میزیست، مرامش هم انسانیت بود. در شعراش اگر توجه کنید، همیشه روی کلامش به مردمه. شعرش و فکرش و بیانش و قلمش رو همیشه وقف مردم کرد و دیدین که آخر سرم زندگیش رو وقف مردم کرد. خیلی کوتاه زیست، در 26 سالگی اعدام شد، اما تازه داشت شکوفا می شد. خیلی جوان بود که دست به قلم گرفت و نویسندگی و شاعری رو شروع کرد. من فکر می کنم که خسرو بیش از اون که یک انسان سیاسی بود، همونطور که بهتون گفتم، یک شاعر بود، چون احساس و عاطفه‌شو در کلام خودش، چه در دادگاه و چه در روی صفحه کاغذ، به نفع مردمش بیان میکرد.
میتونیم یکی از شعرهای خسرو گل‌صافی رو از زبان شما بشنویم؟
این یک شعریه که من فکر میکنم که جزء شعرهایی که قبل از تیربارانش در زندان سروده،
در روزهای پایانی زندگیش.
بله، در بهمن 1352. اسم شعرشم هست من یک ایرانیم. ای چشم مخملی من، شکوه آینده، امروز این عشق ماست، عشق به مردم. بگذار درفش سرخ زیبایی تو را بستایم، من کور نیستم، باید تو را بستایم. میدانم اما کجاست جای دیدن تو، وقتی هموطنم برده و خاک خوب تو را حراج می کنند، باید که خاک من از خون من بنا گردد. بنای آزادی بی مرگ و خون کی میسر شود؟ پیکار می کنم، می میرم، این است عشق من. می دانی من ایرانیم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم گرگین، بدون اینکه راجع به داستان زندگی شما صحبت بکنیم، شما با خسرو گل‌صافی در مطبوعات آشنا شدید و خودتون هم اون موقع به عنوان شاعر شناخته شده بودید. آیا شعرهای شما دستمایه است از شعرهای گل‌صافی یا بعداً تحت تاثیر او قرار گرفتید؟
من هیچ وقت تحت تاثیر خسرو قرار نگرفتم. اینو من هر جا میگم، بعضیا که خیلی خسرو رو دوست دارن بهشون بر میخوره که چرا من مثلا استقلال خودم رو بیان میکنم. من راه فکری خودم رو میرفتم، خسرو راه فکری خودش رو میرفت. همطور که گفتم، خسرو خیلی جوان بود، در 26 سالگی متاسفانه از بین ما رفت و من تا امروز که دارم کار میکنم، خب تونستم خودم رو یه ذره بالا ببرم، ولی تأثیر عاطفی حتما گرفتیم از هم و حتما هم هست در شعرهای من. و اونایی که شعرهای گل‌صافی رو خوندن و میخونن و شعرهای من رو خوندن یا خواهم خواند، اونا باید قضاوت کنن، من نمیتونم چنین قضاوت کنم.
این رو به این دلیل گفتم که یک رگه ای از عشق به مردم در شعرهای شما هست.
بله دیگه، خب به همین دلیل من و خسرو به هم پیوند خوردیم، چون یک عشق مشترک داشتیم و هنوز این عشق مشترک در من وجود داره. دوست داشتن انسان اولین کلام ما بوده و این دوست داشتن رو تا امروز من ادامه میدم. حالا خسرو منو شعر یاری کرده بود که اینطوری بتونم انسان رو دوست داشته باشم، ولی امروزم قبلگاه ما بازم انسانه.
بعد شما با فرزندتون دامان که یادگار گل سرخی برای شما هست از ایران به سختی اومدید و در فرانسه مستقر شدید. در فرانسه با سختی تونستید پسرتون رو بزرگ کنید که انسان موفقی هم هست. امروز وقتی که شما به خسرو گل سرخی فکر میکنید در شعرهاتون چه عنصری متبلور میشه؟
به خسرو گل سرخی که خب همیشه هست تو زندگی آدم، واقعا هر شبانه روز هست در زندگی، چون جریان داره، نه تنها از یاد من نرفته، از یاد مردم ایران هم نرفته.
در طول این مدت شما همچنان به فعالیت فرهنگیتون ادامه دادید، کتاب‌های شعر منتشر کردید که آخرینش هست آب فکر می‌کرد. در کتاب آب فکر می‌کرد دو نوع شعر از شما دیده میشه، یک سری شعرهای شخصی هست، یک سری شعرهای اجتماعی.
من در اینجا در حدود 15-16 تا نشریه و کتاب در آوردم، به کار خودم ادامه دادم. فقط شعر نبود، مقالای بسیاری نوشتم، نقدهای بسیاری نوشتم و اونا به زودی کتاب خواهد شد و منتشر میشه. من فکر میکنم که شعرها دورانهای مختلفی دارن، هر شعری بسته به شرایط آدمها و شرایط زیستی جهان و تفکر آدم پیش میاد، یا شرایط زیستی خود آدم که در چه مرحله فکری هست. بعضی وقتا شعرهای عاشقانه آدم میگه، بعضی وقتا شعرهای اجتماعی میگه.
خانم گرگین، شما با سراییدن شعر نشون دادید در این سالها که بیش از آن که بخواید یک فعال اجتماعی سیاسی باشید همچنان یک شاعر هستید، و به خسرو هم وقتی فکر میکنید به عنوان یک شاعر بیشتر فکر میکنید.
تفکر سیاسی دارم و داشتم و اینو شما حتی در برخی از شعرهای منم میبینید. من یک آدم سیاسی هم بودم و یک شاعر هم هستم. در شعرم سعی میکنم بیشتر روابط انسانیم جدا از روابط سیاسی در فکرم رو بیان کنم، روابط عاشقانه ای که در فکر هست. این روابط عاشقانه میتونه شخصی باشه، میتونه غیر شخصی باشه، یعنی آدم انسانها رو وقتی دوست داره میتونه یک رابطه غیر مستقیم عاشقانه باشون برقرار کنه.
آیا این آب فکر میکرد تحول جدیدی است در کار شما به نظر خودتون؟
من اصلا با ثابت ماندن مخالفم. این کتاب آخر خیلی مورد توجه منه، چون اصلا قابل مقایسه با اون کتاب معاشرت آبها نیست. من اینو بیشتر تایید میکنم، چون رشد فکری انسانی من یا عاشقانه من شکل گرفته و بهتر شده، و رشد فکری سیاسی من همینطور. من ممکنه سالها پیش، مثلا 10 سال پیش، به مسائل سیاسی نوع دیگه می نگریستم و در شعرام نوع دیگر، ولی الان می بینم ممکنه تفکر سیاسی در کارهای شعری من باشه، اما شکل گرفته این تفکر سیاسی و به انسان خیلی نزدیکتر شده تا به سیاست صرف،
و درش اثر یا رد پای یک شاعر زن هم دیده میشه.
البته خیلی ها هستن که معتقدن قلم زنانه، قلم مردانه، شعر زنانه، شعر مردانه. سالها پیش خیلی مخالف این تهدید بودم، ولی الان میبینم که واقعا همینطوریه. من خودم هم فکر میکنم قلم من یه مقدار زنانه است، و این زنانگی در نوع تفکر آدمه که میاد روی کاغذ، یعنی مسائل رو ظریف‌تر و عاطفی‌تر می‌بینیم.
اسم کتابتون آب فکر می‌کرد هست که یکی از شعرهای این کتاب به همین نام هست. می‌تونیم بخشی از این شعر بلند آب فکر می‌کرد از زبان خودتون بشنویم؟
آب می‌گذشت و فکر می‌کرد، و زمین زیر خارها خمیازه می‌کشید. سنجاب کوچکی کودکی را لگت می‌زد زیر حریر ما، و اعتماد در حرکت‌های پریشان روز پریشان می‌شد. باغبان خاک در سمفونی آب گیسوی آشفته زمین را تاب می‌داد. آب می‌گذشت و فکر می‌کرد، خستم از چشمه‌های تردید، از بیشه‌های اندوه، کجا می‌رود این رود با زیبایی حیرت آورم.
قبل از به پایان رسیدن این بخش خبری، فیلتر شکن امروز وبسایت رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. gusvandraw.com gosfandraw.com دوباره میگم gosfandraw.com. خب چند ثانیه بیشتر به پایان این بخش خبری نمونده. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، پس دست به گیرنده های خود نزنید. راست ساعت 2 بعد از ظهر باز با آخرین خبرها و گزارش ها به میان شما میاد.